مبحث توحید، توحید صفاتی، جلسه دوم، کیفیت بودن پروردگار در همه جا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. پیرامون مبحث توحید که در خدمت آقایان و خانم ها مطالبی رو عرض کردیم، در جلسه گذشته به عرض حضار محترم و مستمعین خوبمون رسوندیم که صفات پروردگار متعال بر سه دسته تقسیم می شود: صفات ذاتیه یا حقیقیه یا کمالیه که عین ذات پروردگار هستند و آنی از ذات پروردگار جدا شدنی نیستن. دسته دوم صفاتی که ما بهشون میگیم صفات فعلیه یا اضافیه یا جمالیه که اینها هم عین ذات پروردگار هستن. تفاوتشون با دسته اول فقط در این بود که در این صفات دوم چون صفات فعل هستن، گاهی اوقات پروردگار اراده میکنه که اینها رو انجام بدهد، گاهی اوقات اراده میکنه که انجام ندهد. یعنی گاهی اوقات ممکن است این صفات انجام بشود، گاهی اوقات انجام نشود، چون صفات فعل، خود فعل یعنی کار، یه کاری، چیزی که انجام بشه، چیزی که انجام نشه، و این بستگی به خود اراده پروردگار داره. و این رو هم عرض کردیم که خود اراده هم باز از صفات فعل هست، یعنی گاهی هست که پروردگار برای کاری اراده میکنه، گاهی هست که برای کاری اراده نمی فرماید، که اینها رو توضیح دادیم. صفات دسته سوم عرض کردیم صفات سلبیه هست، یعنی ما باید اعتقاد داشته باشیم و این مطلب رو بدانیم که یک سری صفاتی که مخلوقات به اون متصف هستن و اونها صفات سلبیه هست، مانند احتیاج داشتن، نیاز داشتن، فقیر بودن، عرض به خدمتون که ستم کردن، امثال این صفات اصلا در پروردگار متعال راه ندارد و اینها صفات سلبیه هستند و بر ما لازم است به عنوان یک موحد به توحیدهای چهارگانه این صفات رو از پروردگار متعال در مباحثات خودمون، در صحبتهای خودمون، در تفکر خودمون اینها رو از پروردگار دور بکنیم و یه وقتی در تفکر ما نباشه که پروردگار متصف به یکی از این صفات باشه، مثلا احتیاج داشته باشیم، مثلا نیاز داشته باشیم که به کسی ظلم بکنه، ستم بکنه، یا پروردگار نعوذ بالله به کسی حرف بد بزنه. اینا صفات سلبی است که از ذات پروردگار به دور هستش و اگر جایی شبیه اینها رو ما دیدیم و مشاهده کردیم، بر ما واجب است به عنوان یک موحد که اینها رو از حضرت حق جلت عظمتو دور بکنیم و به افراد و مخاطبین خودمون بگیم که پروردگاری که ما او رو میپرستیم متصف به این صفات که صفات سلبیه باشه نیست. اما در زمینه توحید صفاتی که جلسه گذشته صحبت کردیم و این سه دسته صفات رو عرض کردیم، در خود توحید صفاتی گفتیم که برای نمونه و مثال چند مورد از صفات پروردگار رو توضیحاتی پیرامونش بدهیم و برای مخاطبین خودمون، مستمعین عزیز و ارجمندمون اینها رو توضیح بدیم که مثلا وقتی که ما میگیم پروردگار متعال قادر و قدرتمند هست یعنی چه؟ عالم هست یعنی چه؟ بخشنده و کریم هست یعنی چه؟ البته اگر همه این صفات رو بخوام توضیح بدیم که باید صدها جلسه بنشینیم و صحبت بکنیم، چون فرصتمون خب بسیار کم هست و میخوایم که در چند جلسه راجع به توحید صفاتی مطالبی رو به عرض رسونده باشیم، گفتیم که بعضی از صفات رو در نظر میگیریم که بیشتر باهاش سر و کار ما داریم، یعنی در واقع با اون صفات پروردگار بیشتر سر و کار داریم و بیشتر مایلیم که اطلاعاتی پیرامونش داشته باشیم و بیشتر هم راجبش بحث شده. یکی از اون صفاتی که در توحید صفاتی راجبش بحث میشه راجب علم و قدرت پروردگار متعال بود که در جلسه گذشته راجب علم و قدرت پروردگار و اینکه ما عالمیم، پروردگار هم عالم هست، علم ما با پروردگار چه تفاوتی داره؟ گفتیم علم ما علم مخلوقیه و همچنین محدوده، ولی پروردگار متعال علمش نامحدوده. قدرت ما داریم، پروردگار قدرت داره، قدرت ما محدود و مخلوق هست، قدرت پروردگار قدرت نامحدود و نامتناهی هستش، بسیار قدرتش زیاد که اصلا ابتدا و انتها نداره قدرت پروردگار. آیاتی رو از کلام الهی اینجا تلاوت کردیم خدمت دوستان و این جلسه میپردازیم به یکی دیگر از صفات پروردگار متعال و توضیحی در واقع پیرامون این صفت و در باب توحید صفاتی البته، و اون این هستش که به عرض دوستان برسونیم که پروردگار متعال ما مانند مخلوقات احتیاج به مکان نداره. در واقع این یکی از صفاتی است که اگر ما بالعکسش رو بخوایم که در نظر داشته باشیم میشه صفت سلبیه، یعنی اگر بگیم پروردگار ما احتیاج به مکان دارد میشه چه صفتی؟ این صفت میشه صفت سلبیه که ما باید بگیم آقا هر کسی این حرفو میزنه بگیم آقا پروردگار ما احتیاج به مکان ندارد، چون مکان چیزی است که محدودیت برای موجودات میاره که حالا توضیحشو عرض میکنم. پس عبارت دیگرش این هست که بگیم اعتقاد به این مطلب داشته باشیم که آقا پروردگار ما احتیاج به مکان ندارد. خب من خواهش میکنم که این اگرچه جمله بسیار ساده‌ای هست، خوب توجه بفرمایید، اما چون در دل این جمله سوالات و اشکالاتی احیاناً نهفته است که باید به اونها پاسخ داده بشود، خواهش میکنم که آقایون و خانمها و هر کس که صدای ما رو میشنوه خوب در این مطلب توجه بکنه. اعتقاد یک موحد در توحید صفاتی این هست که بگوید که آقا پروردگاری که من او را پرستش میکنم در مکان نیست، احتیاج به مکان نداره، اون پروردگاری که من پرستش میکنم او را نمیتوان در یک مکان محدود کرد. اینو خواهش میکنم خوب توجه بکنید. عبارت علمیش هم عرض میکنم خدمت شما، عبارت علمیش این هست که گفته میشه که آقا پروردگار متعال حیز مکان نیست، یعنی اشغال کننده مکان نیست. حیز با های جیمی و زای اختر را خواهر را، حیز مکان نیست، یعنی مکان رو اشغال نمی کنه، مکانی اشغال نمی کنه، نمی تونه مکانی داشته باشه. خب اگه اینجا از ما کسی سوال بکنه که چرا پروردگار نمی تونه مکان داشته باشه، چرا ما باید معتقد باشیم که پروردگار ما مکانی نداشته باشه، چه اشکالی داره؟ مثل همه کسانی که مسیحیت، کلیمیت، ادیان غیر الهی دیگر یا حتی متاسفانه برادران اهل تسنن ما در مسئله توحید قائل به این هستند، و این مطلب در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که خداوند متعال در روز قیامت در صحرای محشر یک مکانی رو اشغال میکنه، بالاخره یک جسم بسیار بزرگی داره کرسی میذارن، صندلی بزرگی میذارن، پروردگار میاد در صحرای محشر جلوس میکنه، حیز مکان میشه، مکانی رو اشغال میکنه. ما اینو بگیم آقا چه اشکال داره حالا ما مثل ادیان غیر الهی دیگر، حتی مثل برادران اهل تسنن بیان قائل به این مطلب بشیم در توحید صفاتی که پروردگار حیز مکانه، یعنی مکانی رو اشغال میکنه، اشکالش چی میشه؟ شما فکر بکنید ببینید اشکال این مطلب چیه، مشکل این مطلب کجاست. به اون درس هایی که ما در جلسات گذشته فرا گرفتیم خیلی ساده است، یعنی اولین چیزی که تو ذهن شما میاد به عنوان اشکال این مطلب که به مخاطب خودت بیان میکنی و ازش سوال میکنی و پاسخ ازش میخوای، پاسخ میطلبی، این هست که میگی آقا هر شیعی که حیز مکان باشه، یعنی مکانی رو اشغال بکنه، مسلماً به اندازه همون مکان چی شده؟ محدود شده به یه حدی، از نظر ارتفاع، از نظر حجم و قطر، از نظر عرض، از نظر طول، یک فضایی رو اشغال کرده. به محض اینکه یک فضایی رو اشغال بکنه، اگرچه اون فضا خیلی هم بزرگ باشه که اصلا ما نتونیم محاسبش هم بکنیم، به هر حال یک ابتدایی داره، یک انتهایی داره، عرض و طولی داره، ارتفاعی داره، حالا قطر هم براش در نظر بگیری، حجمی هم داره، به هر حال یک فضای اشغال شده. ایرادی که اینجا وارده اینی که ما میگیم آقا خداوند تبارک و تعالی محدود به حدی نیست، که حالا همین محدود به حدی نیست و امشب هم تو این جلسه هم انشالله ما خواهیم خوند که یعنی چی محدود به حدی نیست. اونجا هم توضیح میدیم، اینجا هم داریم توضیح میدیم، چون جزء همین توحید صفاتی گذاشتیم، او رو هم تو همین جلسه توضیح بدیم. میگیم آقا جون خب پروردگار متعال ما محدود میشه به یه حدی، یعنی از نظر طولی، عرضی، ارتفاعی مجبوریم وقتی که یک مکانی رو اشغال کرد یه حدی رو براش در نظر بگیریم، بگیم آقا در این حد هست. ولی ما قبلا گفتیم که اگر دوستان خوب دقت بکنن، خانم ها دقت بکنن، آقایون دقت بکنن، اگر ما پروردگاری رو که میپرستیم براش حدی قائل بشیم از نظر فیزیکی، یعنی بگیم این طول، این عرض، این ارتفاع، این حد پروردگار ماست، آیا میتونیم اون پروردگار رو به عنوان خالق خودمون محسوب بکنیم؟ آیا میتونیم او رو به عنوان معبود در نظر بگیریم؟ در جلسات اولیه عرض کردیم خیر. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که براش محدودیت ایجاد میشود در محدودیت قرار میگیره، در یه قالب عرض و طول و ارتفاعی قرار میگیره، فقط مخلوقه و بس. و اگر پروردگارم در همین قالب قرار بگیره که عرض و طول و ارتفاعی داشته باشه، با مخلوقات یکی میشه همون مخلوق، دیگه خالق نیست. این جمله قابل تأمل هست، یعنی باید روش حسابی ما یه فایل جداگانه تو ذهنمون باز بکنیم، روش تمرکز بکنیم، تأمل بکنیم، تا جمله بسیار ساده‌ای هم هست، تا خوب رو متوجه بشیم. وقتی که شد مخلوق، دیگه خالق ما نیست، در حالی که ما میخوایم خالقی رو بپرستیم، نه مخلوقی رو مثل خودمون بپرستیم. خب اگه بخوایم مخلوقی مثل خودمون بپرستیم، میریم دنبال یه مخلوقی میگردیم، خوشتیپ باشه، نمیدونم خیلی هم عطر گرون قیمت زده باشه، نم فلان باشه، مثلا یک صفات عجیب و غریبی داشته باشه، مثلا ما خوشمون بیاد بپرستیمش، مثال میگم اگه بنابر این بود. اما چون ما میخوایم خالق رو بپرستیم، خالق رو قبلا گفتیم مثل مخلوق محدود به حد نمیشه، اگه جمع شد میشه محدود، محدود که شد یعنی مخلوق میشه. خب این یک مطلب در اینجا که شد پروردگار متعال ما احتیاج به مکان نداره، یعنی در مکان قرار نمیگیره، حیز مکان نیست، اشغال کننده مکان نیست. حالا اینجا یک سوالی هم که خیلی ها تو دانشگاه ها یا جاهای دیگه میان این سوال رو مطرح میکنن، اون سوال رو هم پاسخ بدیم. اون سوال اینه، بعضی ها میگن آقا شما میگید پروردگار متعال همه جا هست، خداوند تبارک و تعالی همه جا هست، درسته؟ شما هم در جواب میگید بله همه جا هست. میگه احتیاج به مکانم که نداره، شما میگید نه خیر احتیاج به مکان نداره، همه جا هست. میگه این بودن پروردگار رو برای من مشخص کن، وقتی میگی پروردگار همه جا هست، یعنی پروردگار همه اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم هست. همین بودن پروردگار یه مکانی اشغال میکنه. حالا درسته مثل ما جسم نباشه از نظر فیزیکی، اما مثل هوا، هوا بالاخره اشغال کننده است که شما هوا رو داخل یه بادکنک میکنید. به اندازه اون بادکنک چی در اون بادکنک هست؟ بله؟ هوا هست. بالاخره یه فضایی رو اشغال کرده. حالا ما نمیبینیم هوا رو، ولی هوا هست دیگه. حیز مکانه، اشغال کننده مکان هست، مکان رو اشغال کرده. شما میگید خدا همه جا هست. اولا اینکه بودن پروردگار رو مشخص کنید. الان ما میگیم تو این مجلس هست، به چه صورته؟ همین که بگیم هست، این هستش چجوریه؟ بودنش به چه نحوی هستش؟ آیا مکان رو اشغال کرده اینجا شما میگین همه جا هست؟ این یک، این سوالیه که خب باید ما بهش پاسخ بدیم. دوم، یه عده اومدن گفتن که آقا شما که میگین خداوند در همه جا هست و در هر چیزی هست، یعنی خواستین یه کاری بگوین که بگین خداوند همه چیز زیر نظرشه فلان، اینا میگین در همه جا هست. بعضی اومدن یه جمله میگن که توش هم میمونن، میگن آقا خداوند در هر چیزی هست. اون طرف هم اومده، اگر شخصی هم بوده که حتی اعتقادات اسلامی هم نداشته، خواسته طرف رو مچل هم بکنه، یک سر به سرش هم بذاره و خیتش هم بکنه، مثلا به قول ما گفتنی، برگشته بهش این جمله رو گفته: خیلی معذرت میخوام، ببخشید، از پروردگار متعال هم طلب عفو و بخشش میکنیم، ولی چون مبحث توحیده باید مطلب روشن بشه. گفته آقا شما که میگین در هر چیزی خداوند هست، آیا در نجاسات هم خداوند وجود داره؟ شما اینجا گیر میکنید. اگر بگی وجود نداره، میگه پس یه جا رو پیدا کردی که خدا درش بله نیست. اگر بگی وجود داره، میگه با این چه خدایی که درون نجاست رفته، این خیلی بدش، در شأن خداوند نیست. شما توی یه بنبستی میمونی از نظر علمی دیر میمونی. برای پاسخ به این دو سوال ما چه مطلبی رو باید به عرض برسونیم، دقت بکنید که اشکال یک اشکال تقریبا میخوایم بگیم که خلط انگیز در بعضی قسمت‌های خودش، و یه اشکال خیلی خیلی ساده است، اما چون طرف هایی که میخوان پاسخ بدن مطالعه ای راجع به این قسمت ها ندارن، در یه بنبست گیر میکنن و اینو رجوع میکنن، از این و از اون میپرسن، بعضن هم نمیتوانن پاسخ صحیح به اینها بدن. انشاءالله اذهان ما برای دریافت پاسخ این سوال و ادامه مباحثمون نورانی تر بشه و بتوانیم بهتر مطلب رو فرا بگیریم، یک صلوات محمدی خط بکنید تا عرض بکنیم خدمت. هر کس این سوال رو از بنده و شما کرد، یادمون باشه که باید یک پاسخ رو بهش بدیم. بگیم اولا ما معتقد به این نیستیم که خداوند متعال در هر چیزی وجود داره. اولا ما به این اعتقاد نداریم. هر کس این حرف رو بزنه حرف غلطیه. خداوند در چیزی وجود نداره. چرا حالا خداوند میگیم در چیزی وجود نداره؟ یعنی جمله رو میگیم جمله غلطه. چرا؟ برای اینکه اگر شما بگید که آقا این خودکاری که در دست بنده هست در درون جیب بنده قرار داره، جیب من شده یک فضایی برای چی؟ برای خودکار. خودکار محدود به چی شده؟ به جیب من شده. وقتی شما گفتید که خداوند متعال در چیزی وجود داره، اون چیز میشه مکان خداوند و خداوند محدود به اون چیز شده. پس این جمله اصلا غلط. ما همینه داریم تو توحید صفاتی میگیم، یعنی میگیم اصلا ما اعتقاد نداریم که خداوند در چیزی هست. این غلط، هر کس هم گفته غلط و بگوید هم غلط. ما اعتقاد به این نداریم به عنوان یک موحد. خب ثانیاً، خب سوال میشه که بس اعتقاد شما چیه؟ میگیم ثانیاً در مرحله دوم ما میگیم آقا خداوند، وقتی که گفته میشه خداوند در همه جا هست، بودن خداوند به صورت بودن یک شیء در اونجا نیست. این بودن، بودن فیزیکی نیست، بودن عرض و طول و ارتفاع که یک قالبی داشته باشه نیست. سوال میشه پس این بودن به چه صورته؟ میگیم آها، خداوند متعال در همه جا هست، اما بودن پروردگار با بودن ما مخلوقات فرق کلی داره. ما اگر بخوایم همه جا باشیم باید حتما حضور داشته باشیم اونجا. حضور نداشته باشیم باید نمایندهی داشته باشیم، تازه آخر سر مطالب و صد درصد به ما بگه، نگه حضور فیزیکی باید داشته باشیم. تو بگه آقا فلانی فلان جایی که بوده، میگن آقا آقای ایکس فلان جایی که بود. اگر بگه خودمون باشه باید خودمون 100% اونجا حضور فیزیکی داشته باشیم، غیر فیزیکی نمیتونیم باشیم، یعنی یک مکانی رو اشغال کنیم. اما خداوند متعال مانند مخلوقات حضور فیزیکی جایی نداره که میگیم همه جا هست. حضور پروردگار به چه صورت هست؟ این جمله خیلی اساسیه که باید تو ذهنمون بمونه و حفظش بکنیم. قرآن کریم راجع به حضور پروردگار در همه جا و همه اشیا اینگونه بیان می‌دارد که ان الله قد احاط بكل شيء علما. می‌فرماید حضور پروردگار متعال در همه جا و بر همه جا به صورت احاطه علمی است. احاطه علمی یعنی چی؟ یعنی علم نامتناهی پروردگار متعال بر همه موجودات، بر همه اشیا، از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کرات، سیارات و اجسام دیگر به صورت علمی هست، یعنی احاطه علمی داره. وقتی شما فرمایش قرآن رو میشنوی و به جان میخری و میفهمی که قرآن چگونه مطلب رو بیان کرده، تمام این اشکالاتی که من از اول صحبت پیرامون این قضیه مطرح کردم همش مانند یک آبیه که ریخته باشن روی آتش، یعنی شما این اشکالات همه برای شما پاسخ داده میشه، هیچ مشکلی نداره. اما اگر ما قرآن رو کنار بذاریم خودمون بخوایم پاسخ بدیم، ما خودمون توش گیر میکنیم. قرآن فرمود آقا پروردگار همه جا هست. چجوری هست؟ به صورت احاطه علمی، یعنی علم پروردگار احاطه بر همه اشیا داره. حالا شما بگیر برو جلو، میگه آقا پروردگار در اینجا هست، میگیم بله، اما به صورت علمی، یعنی علم پروردگار احاطه بر همه این اجزاء این ساختمان داره، بر همه افرادی که اینجا نشستن احاطه علمی داره. تمام زیر و بم اینها رو پروردگار میدونه چی، تمام اجزایشون رو احاطه علمی داره میدونه چی. پروردگار بر نجاسات و بر نمیدونم مطهرات و بر نمیدونم سنگها و بر نمیدونم شنها و آبها و دریاها و کوها و اینها چجوری حضور داره؟ حضور علمی، یعنی علم پروردگار که نامتناهیست بر تمام این اشیا و چیزهایی که بیان کردیم، بعضی شما بیان کردیم که صدها هزار هزار از اینها موجوده به عنوان مخلوقات، بر تمام اینا احاطه علمی داره. این مطلب رو که خیلی مطلب ساده است که قرآن کریم بیان میکنه، اگر ما خوب متوجه بشیم اون وقت همه اون اشکالات هم برای ما حل میشه. دیگه اینجا گیر نمیکنیم تو اون بنبست که بگیم آقا خداوند العیاذ بالله و درون شیء، درون نجاسات، درون چیزان پس خداوند حتما باید وجود داشته باشه. میگیم نه خیر، وجود نباید داشته باشه، احاطه علمی باید داشته باشه و احاطه علمی هم داره. آیه رو دقت بکنید، آیه 12 سوره مبارکه طلاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله قد احاط بكل شيء علما. میفرماید قطعا خدای تعالی احاطه دارد به تمامش اشیا چیزها به احاطه علمیه، یعنی به علم نامتناهی خودش به همه اشیا احاطه دارد. این تا اینجای قضیه. اما میخوام که یه تکمله هم این بحث داره که اونم خدمتتون عرض بکنیم، که شما که حالا تا اینجاشو خوب توجه کردید، متوجه شدید، اگرم متوجه نشدید دوباره سی دی یا نوار رو خواهید گرفت، گوش خواهید کرد، چون مطلب خیلی جالبیه، خیلی جالبه و خیلی هم جذاب قشنگ مطلبش که قرآن بیان فرموده. تا اینجاشو که یاد گرفتید، اگه یاد نگرفتید دوباره گوش میکنید، انشالله یاد خواهید گرفت. بقیه‌اش هم یه تکمله‌ای داره که اونم چند تا سوال و اشکال دیگری که میان هی به ماها مطرح میکنن، به شما مطرح میکنن، اگر اون مطلب هم یاد بگیریم، اون تکمله هم یاد بگیریم، اون اشکالات و سوالات هم میتونیم پاسخ بدیم. اما اون تکمله چیه؟ یک صلواتی محبت بفهمیم تا عرض بکنیم خدمت. اون تکمله این هست. ببینید، شما به پروردگارتون بیان می‌دارید صانع، یعنی یکی از صفاتی که پروردگار داره صانع هست، با صاد، صانع آخرش عین داره. صانع یعنی چی؟ یعنی سازنده. یکی دیگه از صفاتی که برای پروردگارتون بیان می‌دارید اینه که می‌فرمایید که می‌گویید که خالق. خالق معنای فارسیش یعنی آفریننده، کسی که می آفرینه. خب من و شما که انسان هستیم صانع هستیم، سازنده هستیم، درست؟ خالق هم هستیم، آفریننده هم هستیم. صانع هستیم یعنی که میایم آقا یک خونه ای رو خراب میکنیم، خودمون میسازیم. ما صانعی، سازنده است. پروردگار متعال هم صانع هست، سازنده است. شما به بنده بفرمایید تفاوت ما که صانع هستیم با پروردگار که صانع هست در چیست؟ ما صانع هستیم. من به جای همه شما پاسخ دارم میدم. ما سازنده هستیم به اراده و قدرت پروردگار. یعنی اگر اراده پروردگار نباشه ما یک هزارم ثانیه هم نمیتونیم سازندگی داشته باشیم، اصلا نیست و محضیم، نمیتونیم سازندگی داشته باشیم. ما به اراده پروردگار سازنده هستیم، میریم ساختمون میسازیم، یه سال دو سال سه سال طول میکشه، اما به چه اراده این کارو میکنیم؟ خودمون یه اراده‌ای داریم برای خودمون، اما یه اراده کلی هم بالای اراده ما هست، یعنی ما رو نگه داشته که داریم این کارو انجام میدیم. او ما به اراده پروردگار در کل داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی اون خالق ماست، ما رو نگهمون داشته، ما داریم این کار رو انجام میدیم. وگرنه اگه جان ما رو قبض کنه ما دیگه میتونیم سازنده باشیم یا نه؟ نمیتونیم سازنده باشیم، دیگه صانع نیست. هر زمانی که نخواد ما صانع باشیم ما نیست. صانع بودن پروردگار به چی هست؟ سازندگی پروردگار به چیه؟ به اراده خودش. یعنی ما هممون هم جمع بشیم، هر 7 میلیارد جمعیت رو کره زمین اگر جمع بشویم، اراده بکنیم که پروردگار نخواد بسازه، من از شما سوال میکنم میتونیم جلو اراده پروردگار رو بگیریم؟ پس فرق ما با پروردگار خیلی زیاده در صانع، همونیه که تو صفات دیگه هم گفتیم. ما صانع بودنمون با صانع بودن پروردگار، یعنی سازنده بودنمون با سازنده بودن پروردگار، اشتراک لفظی دارد. یعنی در لفظ مشترکیم، در هیچ چیز از نظر محتوا با پروردگار مشترک چی نیستیم. این در صانع بودن. در آفریننده بودن چی؟ بازم برای این که بهتر مطلب رو بفهمیم یک صلوات بلند بفرستید تا عرض بکنیم. در آفریننده بودن یعنی خالق بودن، پروردگار متعال می آفرینه به صورت جسم شیء، می آفرینه که من و شما باشیم، اشیاء موجودات نباتات دیگر باشن، حیوانات باشن، پروردگار اینجوری می آفرینه. آیا من و شما هم خالق و آفریننده هستیم؟ بله، ما غیر از سازنده و صانع بودن باز اشتراک لفظی با پروردگار داریم در خالقیت، یعنی ما هم می آفرینیم. آفرینندگی ما چه جوریه؟ آفرینندگی ما آفرینندگی ذهنیه، نه آفرینندگی خارج از ذهن. یعنی خارج از ذهن خودمون نمیتونیم آفریننده باشیم، خالق باشیم، خلق بکنیم. اگر هم این گونه باشه مثل پیغمبران هست که به اذن خدا بخواد این کار رو انجام بده، مثل حضرت عیسی علیه السلام که مثلا بخواد خلق بکنه، مرده ای رو زنده بکنه، یا دیگرانی که باشه، اونم به اذن خدای تعالی هست. اما عموما اینجوری که ما در ذهنمون آفریننده هستیم، یعنی ما الان نشستیم اینجا تو خونمون، یه نفر میاد به ما میگه که آقا جون شما اگر یه پولی بگذارین بندم بذارم شما بذاریم، میخوایم یه خونه یه 7 طبقه بسازیم دارای چند واحد باشه، اینجور باشه اونجور باشه، شما بلا فاصله به شما یه مهلتی هم میده که شما حساب بکن چقدر این مخارج داره این خونه که بخوایم بسازیم. شما اول شروع میکنی در ذهن خودت اون خونه رو خلقش میکنی، میآفرینی، میشه مخلوق چیه شما؟ مخلوق ذهن شما. قشنگ تو ذهنت ترسیم میکنی که این چند تا واحد داره چجوریه، به چه صورت. بعد این ذهنیات خودتو بر روی کاغذم میتونی بیاری، بگی آقا این واحدی که من ترسیم کردم اینه. دائما هم تو فکرش هستی که این چیزی که آفریده ذهنت هست این به چه صورته، چجوریه. تو هر وقت هم بخوای تو ذهنت نگه میداری. دقت بکنی، پس ما میآفرینیم در ذهن خودمون، در بیرون از ذهنم مگر به اراده پروردگار باشه که بخوام یه چیزی رو بیافرینیم. خب ما میآفرینیم، پروردگارم میآفرینه. ما به اراده کی میآفرینیم در ذهن خودمون؟ به اراده پروردگار، یعنی مخلوق او است. اگر او اجازه نده، اذنی نده، ما نمیتونیم آفریننده باشیم. اما خودش به اراده خودش میآفرینه، ما نمیتونیم جلو آفرینندگی پروردگار رو بگیریم. همه میلیارد ها میلیارد جمعیت رو کره زمین اگه دست به دست هم بدن اتحادیه ضد خدایی باز بکنن، بگن فردا ما نمیذاریم تو بیافرینی. من از شما سوال میکنم آیا میتونن جلوی آفرینندگی پروردگار رو بگیرن؟ نه. اما خداوند یک لحظه اراده بکنه که ما نیافرینیم، اصلا ما نمیافرینیم، مغزمون دیگه کار نمیکنه، چیزی نمیتونیم ذهنمون بیافرینیم. پس ما در این زمینه اشتراک لفظی داریم، هم صانع هستیم هم خالق به عنوان آفریننده، اما با پروردگار اشتراک لفظی فقط داریم. در لفظ اینجوریم، در محتوا اصلا قابل قیاس نیستیم، چون ما مخلوقیم او خالق هست. حالا اینجا میخوایم یه تکمیلی برای اون بحث قبلی خودمون عرض بکنیم. اینجا میخوایم اینو بگیم، بگیم که دقت در این مطلب بکنید که خداوند متعال احاطه علمی داره بر همه اشیاء. احاطه علمیش به چه صورته؟ این رو یه ور قضیه داشته باشید به عنوان یه معادله که دو طرف داره. یه جمله ای رو اینجوری یادداشت بکنیم که خداوند احاطه علمی به همه اشیاء داره. یه جمله هم این ور داریم که این احاطه علمی به چه صورته. اومدیم توضیح دادیم، گفتیم خداوند صانع هست، سازنده است، آفریننده هم هست، خالق هم هست، میسازه و می آفرینه. اما این آفرینندگیش به چه صورت هست؟ آفرینندگیش با یک صفت پروردگار همواره همراه هست که اگر اون صفت نباشه این آفریننده ها نیست محض میشن. دقت بکنید یه نتیجه میخواییم بگیریم. ببینید شما یه ساختمانی رو میسازید به عنوان صانع سازنده، میسازید میرید کنار، ساختمان رو میفروشید، 5 تا واحد در میارید، 4 تا واحد در میارید، 3 تا واحد در میارید، میفروشید میرید دنبال کارتون، پولشو میگیرید جیبتون میذارید، خدا برکت بده میرید، تموم میشه. این ساختمان تا زمانی که این مصالح کار بکنه این ساختمان کار میکنه، 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال دیگه کم کم همه یه سقفاش میرزه رو هم دیگه. دقت بکنید در جمله بنده، در این صانع بودن، در این سازندگی که شما انجام دادی دیگه نیازی نبود شما چی باشی، دنبال این قضیه هم باشی که این رو از خارج یه احاطه‌ای بر روش داشته باشی که نگهش بخوای بداری. اصلا دیگه از دست شما وقتی که ساخته شد خارج میشی، شما هر کاری هم که بخوای بکنی فایده نداره، مگر دوباره مصالح بیاری هر چند وقتی بعد اینو تعمیرات بکنی، ولی با ذهن خودت با علم خودت نمیتونی ساختمون رو نگه بداری، امکان همچین چیزی برای شما نیست. ولی اصلا ساختمون وقتی ساخته شد از دست شما خارج میشه دیگه، حالا روپا خودش. در ذهنت هم شما وقتی یک مسئله رو میافریدی تا زمانی که به فکر اون قضیه بودی نگه دارنده ذهنیش بودی، یعنی تو ذهنت نگهش میداشتی، هر وقت نمیخواستی نگهش بداری از مونیتور ذهنت حسبش میکردی. به این صفت، یعنی من اگر آمدم یک چیزی رو خلق کردم و آفریدم و سپس شروع کردم او رو نگه داشتن، دقت بکنید، او رو نگه داشتن از نظر علمی، یعنی تمرکز کردم از نظر علمی روش و نگهش داشتم که این در خارج از ذهن مؤثر نیست. عرض کردیم در سازندگی شما میسازی تموم میشه میره، اختراع میکنی رهاش میکنی میره، دیگه در دست شما نیست، مگر اینکه برید درش هی دخل و تصرف همون حضوری بکنی، یعنی که بگیری تعمیرش بکنی، دوباره چیز بهش اضافه بکنی، چیز بهش کم بکنی، از نظر علمی دیگه نمیتونی نگهش بده. اما در ذهن شما اگر شما یه چیزی رو آفریدی، میتوانی در ذهنت به اراده پروردگار این چیز رو نگه بداری تا زمانی که دلت میخواد، از نظر علمی نگهش بداری. به این نگه داشتن دقت بکنید، به این نگه داشتن میگن قیومیت. قیومیت یعنی نگهدارندگی علمی. برای ما انسان‌ها نگهدارندگی ذهنی، اینو بهش میگن قیومیت. قیومیت معنای فارسی چیه؟ یعنی برپا دارنده. کسی که در ذهنش یک چیزی رو خلق میکنه، یک شیعی رو، سپس به مدت یه سال، دو سال، سه سال قیومش هست، یعنی برپا دارندش هست، نگهش میداره تو ذهن خودش و هر وقت که نخواست حذفش میکنه. این رو خوب برای دوستان جا افتاد، میخواییم نتیجه بحث خودمونو بگیریم. اینجا ما یه تیکه جملمونو خالی گذاشته بودیم، خواستیم اول خوب مطلب به ذهن بنشینه بعد نتیجه بگیریم. اینجا گفتیم که پروردگار، در جمله اول گفتیم که بودن پروردگار در همه جا به معنای احاطه علمی است، یعنی احاطه علمی داره، نه در چیزی وجود داشته باشه. آقا پروردگار اینجا هست یا نه؟ بله هست، از نظر علمی، یعنی احاطه علمی داره بر همه اشیا و ریز و بم اینجا، زیر و بم اینجا. اما این نیستش که حضور فیزیکی داشته باشه، اون اصلا در شأن پروردگار نیست. جمله دوم، پس پروردگار بر همه چیز و بر همه اشیا حضور علمی داره، احاطه علمی داره، علمش بر همه اشیا احاطه داره، محیط بر همه اشیا از نظر علمی. خب به چه صورت محیط؟ این تکمله بحث بود. به صورت قیومیت، یعنی پروردگار صانع هست، سازنده است، عالم رو ساخته. خوب دقت بکن، کرات، سیارات، منظومه ها، کهکشان ها، اتم، نوترون، پروتون، همه اینا رو ساخته، سازنده، صانعه. خب به اراده خودش ساخته. دوم، آفریننده هم هست، یعنی چیزی وجود نداشته خلقش کرده. خب خلقش هم کرده، اینجا یک چیزی نیاز هنوز هست. اون چیه نیاز هست؟ نیاز بر اینه که این چیزی که پروردگار خلقش کرده و ساخته دائما وجود داشته باشه. این برای دائما وجود داشتنش به یک آمپول نیاز داره، یه آمپول مخصوص. اون آمپول تزریق این حیات هست، یعنی دائما این وجود داشته باشه، این وجودش از بین نره، منقطع نشه، این خلقت، این هستی وجودش دائما باشه. برای این که این وجود دائما باشه، اون صانع و آفریننده‌ای که این هستی رو خلق کرده باید چه صفتی رو داشته باشه؟ صفت قیومیت رو داشته باشه، یعنی برپا دارندگی. خوب دقت بکنید، نگید وقت کلام قلمبه سلمبه شد، داریم به انتهای جمله و کلام و نتیجه گیری خودمون میرسیم. اگر خوب دقت کنید کاملا حرف رو متوجه میشید. پس صانع تعالی ساخت، خالق آفرید، آفرینندگی کرد، سپس چه کار داره میکنه پروردگار؟ قیومیت داره میکنه، یعنی برپادارندگی داره، قیومم هست، یعنی دائما احاطه علمی داره. اگه یه لحظه احاطه علمیش از این مخلوق و از این هستی، از این مخلوقات و از این هستی قطع بشود، این مخلوقات و این هستی چی میشن؟ نیست محض میشن. اگر گفتین مثل چه مثالی که ما زدیم؟ مثل مثال اون ذهنمون که براتون عرض کردیم، گفتیم شما یه خونه هفت طبقه تو ذهنت ترسیم میکنی میشه تصورات ذهنی شما. تا چه زمانی این تصورات رو نگه میداری تو ذهنه؟ تا زمانی که دلت بخواد اراده بکنی، بعدش حذفش میکنی. یعنی تا یه زمانی شما قیوم تصورات ذهنیت بودی، برپادارنده موارد ذهنی خودت بودی، بعد یه زمانی حذفش کردی. پروردگار متعال هستی رو که آفریده قیوم هم هست، یعنی برپادارنده هستیه، دائما داره تزریق حیات میکنه، احاطه علمی بر این هستی داره. اگر اون احاطه علمیش یک هزارم ثانیه قطع بشود، یعنی اراده بکنه که احاطه علمی بر اینها نشته باشه، بر این چیزی که خلق کرده باشه نمیخواد دیگه احاطه داشته باشه، اون چیز اتوماتیکوان نیست محض میشه. پس پروردگار متعال صانع هست، خالق هست، دیگه چه صفتی میخوایم عرض بکنیم؟ قیوم هم هست، یعنی برپادارنده است، یعنی دائما داره تزریق میکنه حیات رو به اینها، بودن رو به اینها داره تزریق میکنه که اینها باشن. اگر اراده بکنه این بودن رو از اینها بگیره، حیات رو از اینها بخواد بگیره، اینها آنی و کمتر از آنی نیست محض خواهند بود. ولذا ببینید شما آیه 255 از سوره مبارکه بقره رو که یکی از آیات بسیار زیبای قرآن کریم هست و حتما شبها به هنگام خواب برای آرامش بیشتر خودتون این آیه رو میخونید و تلاوت میکنید و سپس میخوابید، که بسیار آیه جذابیست، معروف به نام آیت الکرسی است، که یکی از دانشمندان معاصر ما مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، یک دانشمند بسیار برجسته و معظمی بودن، ایشون کتابی نوشته در زمینه همین یک آیه 400 صفحه صحبت کرده و توضیح داده پیرامون این یک آیه. چقدر زیبا هم ایشون تو اون کتاب پیرامون یک آیه توضیح داده به نام آیت الکرسی. شما اولین فرازهای آیت الکرسی رو میخونید که بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو، پروردگار که اسمش الله هست معبودی است که جز اون معبود دیگری شایستگی پرستش رو نداره. چه صفاتی داره؟ الحی، صفت ذاتیش، یعنی خودش زنده است دائما، پروردگار مرگ نداره که، دقت بکنید، القیوم، ببینید چقدر جالبه، برپادارنده هست، یعنی دائما به قول ما عوام گفتنی حواسش به مخلوقات هست. اون مخلوق کم عقلی که میاد میگه پروردگار از ما غفلت کرده و الان سر شلوغ ما بریم در خونش، یه زمانی بگیم سرش خلوت باشه و ما رو به حال خودمون واگذاشته، ما دیگه اون غفلت همون که نمیدونه اصلا چی خلق کرده چی خلق کرده، این حرف چرتی داره میزنه. میفرماید القیوم یعنی برپادارنده است، دائما داره تزریق حیات میکنه که اینها باشن. اگر این حیات تزریقش قطع بشود، آنی موجودات نیست محض خواهند، یعنی نمیخواد آقا این موجودات باشه، تا اراده کنه و نخواد این موجودات باشه اتوماتیکمان موجودات نیست محض، مانند همون روزی که اصلا نبودن سپس به وجود آمدن. الحی بفرمایید، بعدش القیوم، بعد متناسب با این قیوم دو صفت رو ذکر میکنه که میفرماید خالق مثل مخلوق نیست. دقت بکنید، ما مخلوقیم، آقا در ذهنمون داریم تصور میکنیم چه ماشین شیشتر قشنگی، اگر این ماشین رو من عکسش رو دیدم میداشتم چقدر جالب بود، خانم بچه ها رو سوار میکردیم یک دونه مسافرت حسابی میرفتیم، چقدر میدیدن که ما سوار این ماشینیم، یه پوزی هم به قول معروف میامدیم بین این و اون، در و فامیل به قول معروف گفتنی ها، هی تصور میکنم تو ذهنم، هی تصور میکنم، شب میشه ساعت 12:00 1:30 هم هی تصور میکنم الان اینجوری شد الان اونجوری شد، بعد پیاده کردیم، بعد خانم بچه ها رو پیاده کردیم، بعد اینا رو میگیم برین شما سر این رستوران بشینید غذای بخورید، تمام به این ماشین شیشه جلوشو پاک بکنم دوباره سوارش بشیم، ساعتی 1:30 دیگه خسته میشم، چرت بر من غلبه میشه، کم کم چشمم سنگین 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 میشه، نوم سراغ من میاد. اول چرت سراغ من میاد، بعد نوم سراغ من میاد، بعد خوابم میبره. دیگه همه اون چرا که تو ذهنم ترسیم کرده بودن دیگه نفوذی بر اونها و احاطه‌ای بر اونها دیگه در عالم خواب چی؟ ندارم. همش پاک میشه، مونیتور ذهن من کامل پاک میشه، همش از بین میره تا صبح بشه. صبح دوره از اول تو ذهنم خلق بکنم، بیارم دوره برپا دارنده اون باشم. اما ببینید، الله لا اله الا هو الحي القيوم. خب بعدشو بخونید، لا تأخذه سنة ولا نوم. قیومی که چه صفتی داره؟ قیومی که نه چرت او رو فرا میگیره و نه خواب فرا میگیره، یعنی دائما برپا دارنده است، دائما ارادش تعلق گرفته بر این که این موجودات و این هستی باش و این هستی هست، این کره زمین داره میگرده با این عظمت. اون یکی دانشمند هم میاد میگه آقا یک سیاره پیدا کردین داره با سرعت فلان به این کره زمین داره نزدیک میشه، انقریبه که بخوره به کره زمین و منهدم بشه. ما میگیم آقا به قول معروف پیاده شو با هم بریم، زیاد تون نرو، همچین اتفاقی نخواهد افتاد، برای اینکه تو خالق این هستی نیستی، تو کره زمین رو خلق نکردی، اونی که خلق کرده قیوم هست، یعنی دائما مواظب چیه؟ این کره زمین داره نگهش میداره، نه کره زمین، همه کهکشان ها، منظومه های شمسی، تمام صدها هزار هزار میلیون ها میلیون منظومه شمسی، کهکشان ها، خورشید ها، ماه ها، قمر ها و غیر و ذالک، همه داره نگه میداره. اگه بنا بود این به اون بخوره منهدم میشه از بین بره و اینا، که خب این خالق هستی که عرض به خدمتتون که دیگه پس نعوذ بالله قیوم نبود، برپا دارنده نبود، مثل مخلوقات چرت و خوابش میگرفت. او داره هدایت میکنه هستی رو. مگه به این سادگی است که اون کره بیاد، قمر بیاد به این کره زمین بخوره، این نابود بشه، از بین بره؟ بله، اگر پروردگار اراده بکنه که کره زمین نباشه، به هر سببی، به سبب باشه از بین میبرتش، غیر سبب باشه، آنی اراده میکنه که نباشه، آنی که اراده کنه نباشه، در کمتر از هزارم ثانیه کره زمین نیست محض خواهد. اما تا زمانی که اراده میکنه که و اراده کرده که باشه، قیومه، برپا دارنده است. یعنی چی؟ یعنی اونی که اول بحث کردیم، احاطه علمی به همه این هستی داره. احاطه علمی یعنی چی؟ یعنی قیومه، برپا دارنده است، دائما داره ارادش، دائما اراده میکنه برای این که اینها باش، دائما ارادش برای این تعلق گرفته که این هستی باش، اینها برپا باشه. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرتی او رو فرا میگیره نه خوابی فرا میگیره. اینه بهش میگن قسمتی از توحید صفاتی، که وقتی ما میخونیم پروردگار رو اینگونه باید بشناسیم، نریم یه پروردگار عاجز ناتوان شل و پل و کر و کور و ناشنوا و عرض به خدمتتونیم که هزار تا عیب دیگه داره اردیم خدای خودمون کردیم، میخوایم بریم در خونش میگیم که آقا ما هزار تا حاجت میخوایم، اما نمیدونیم کدومشو بگیم، ممکنه همینا رو تو نتونی بدی، عاجز باشی از این، یا تو که نمیتونی فلان کس تو سرش بزنی، فلان کس از راه مانع کار ما برداری به عنوان یک مانع، فلان مقدار به ما بدی، فلان خونه رو به ما بدی، ما همین میایم از تو میخوایم که مثلا فلان چیز کوچیکو به ما بدی. ما توحید صفاتیمون ضعیف اگر این گونه عمل کنیم. الان که نمیدونم کره زمین از بین برود، ما دیگه نم فلان کن، ما توحید صفاتیمون ضعیف، خدا صفاتیمون ضعیف، خداوند اراده کرده باشه آب بین، اراده نکرده باشه طور نمیشه. هستی دست ما که نیستش که، هستی دست خالقه، او میخواد باشه هست، او نمیخواد باشه نیست محض میشه. اصلا لازم نیست که آدم چیزی هم این وسط باشه، اما بعضی وقتا بعد به سببی هم میخواد که یه چیزی به سببی ایجاد بشه، به سببی از بین بره، مشکلی نداره. پس الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بحث ما از اینجا شروع شد که آیا خداوند در همه جا هست؟ بله هست. نیاز به مکان نداره؟ نه. چرا نیاز به مکان نداره و هست؟ چگونه نیاز به مکان نداره و هست؟ به این صورت که احاطه علمی داره، نه اینکه فضایی رو اشغال بکنه. اشغال فضا از صفات مخلوقاته، از صفات خالق نیست. احاطش احاطه علمیه و احاطه علمیش هم به این صورته که برپادارنده هستی است، یعنی دائما در حال چی هست؟ تزریق حیات هست. این آمپول حیات رو پروردگار اراده کرده که دائما به هستی تزریق بشه، به گفته ما البته ها، نه وگرنه که یک بار پروردگار اراده کرده، اون ارادهش هست 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 تا زمانی که میخواد. اینو بهش میگن قیوم و برپادارندگی. خب این تحت عنوان این مطلب عنوان شد که پروردگار متعال احتیاج به مکان نداره، در همه جا حاضر و ناظر کارهای ما هست به صورت احاطه علمیه. این بحثی که امروز در این قسمت خدمت شما عرض شد که یکی از صفات سلبیه‌ای بود که عنوان میشه که پروردگار احتیاج به مکان دارد. عبارت دیگرش این است که پروردگار احتیاج به مکان ندارد. به چه صورت هست؟ به این صورت که عرض کردیم. این در ذیل توحید صفاتی مطرح میشه. اما یک صفت از صفات دیگر در بحث توحید صفاتی رو هم عرض بکنیم خدمت شما و بعد انشاءالله بقیه بحث رو در توحید صفاتی بذاریم جلسه آینده. یکی دیگر از مسائلی که در توحید صفاتی بحث میشه، اینم خیلی مختصر عرض میکنیم چون دیگه شما مطلب رو قشنگ درک کردید و متوجه شدید. اون مطلب اینه که آقا خالق هستی، پروردگاری که ما پرستش میکنیم، به هیچ عنوان محدود به حدی نیست، حد نداره، تناهی نداره. پروردگار نامتناهیست و نامحدود. اما در چی نامحدوده؟ در چی نامتناهیه؟ یه وقت شما میگی پروردگار ما خیلی نامتناهیه، خیلی نامحدوده، میگن آقا یعنی چی؟ یعنی میگه انقدر بزرگه که نگو. میگه اه پس ارتفاع و طول و حجم و اینها داره، عرض و طول داره. شما گیر میکنی. برای اینکه شما درست این مطلب رو بیان کرده باشی، باید بگی پروردگار من نامحدود و نامتناهیست در محتوای صفات خودش. یعنی وقتی من میگم پروردگارم نامحدود و نامتناهیست، یعنی صفات پروردگار من نامحدود و نامتناهیست. پروردگار من صفت علم داره، علمش نامحدوده. قدرت داره، قدرتش نامحدوده. خالقیتش نامحدوده. یعنی چی؟ یعنی در خلق کردن، در آفریدن پروردگار قدرت خلقش محدودیت نداره. اون چی که بخواد خلق میکنه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، ازش چیزی کم نمیشه. در رازقیتش، در رزق دادن به مرزوقات خودش و مخلوقات خودش محدودیتی نداره. نامحدود هست در این زمینه. یعنی چی؟ یعنی پروردگار در رازقیت، در این که رزق بده بر مخلوقات و موجودات خودش محدودیت نداره، ضعف نداره، حدی نداره که آقا من تا اینجا میتونم من به تو رزق بدم، روزی بدم، دیگه بیشتر از این نمیتونم. میگن که آقا یک روزی یکی از بندگان خدا، حالا داستانی نها میکنن، تصمیم گرفته بود که ماهی ها رو روزی بده. داستانی نها میکنن، نمیخوام منتسب به کسی هم بکنیم، داستانش بر ما داستان خوب و آموزنده است. میگن آمد دم کنار دریا، از خداوند خواست که بگه این ماهی ها بیان روزیشو از او بگیرم. گاه ماهی، اولین ماهی اومد، گاه روزی من، یک ماهی بسیار بزرگ، از این نهنگ های بزرگ دریایی. این همه دیگایی که پخته بود، غذایی که چی کرده و یک ککی اووردن هی ریختن مثلا تو دهن این ماهی. مثال داریم میگیم، داستان حالا مثلا به این آموزندگیش کار داریم. ماهی اول همین نهنگ، ماهی های دیگه تو صف بایستدن، حالا تازه این ماهی های دریان، حالا موجودات دیگه موندن، ریختن تو دهن این ماهی، همه رو خورد و گفت چه نمیری؟ گفت من هنوز یک سوم معدم پر شده، دو سوم دیگهش مونده. گفت ما هر چی داشتیم فقط دادیم به تو، چه عجب آدم شیکموی هستی. گفت این همه خداوند به من روزی داده در تمام این مدت عمر من و من یه دفعه به روی من نیورده که تو چقدر میخوری، تو یه دونه ماهی تو دریا خواستی، از خدا خواستی، اینا همه تقاضا کردی، خواهش کردی، اومدی گفتیم ما اومدیم گفتیم روزمون رو از تو بگیریم، همه دادیم، ما یه سوم معدام بوش بقیه‌اش هنوز مونده. آقا من در خونه خدا و خدای ما تسلیمیم، نمیتونیم روزی بدیم به موجودات و مخلوقات و مرزوقات تو، کار من نیست. چرا؟ برای اینکه خداوند در روزی دادنش نامحدود و نامتناهی است، محدودیتی نداره. محدودیت صفت مخلوقات و در خداوند متعال محدودیت در هیچ صفت خداوند تبارک و تعالی راه نداره. تناهی در هیچ صفتی از صفات خداوند متعال راه نداره. بازم در این زمینه در جلسه آینده سوالاتی که هست در متن بحث توضیح خواهیم داد و پیرامون این قضیه با عزیزان صحبت خواهیم کرد. انشاءالله در توحید صفاتی ما با این با شناخت صفات پروردگار بهتر خداوند رو بشناسیم و بهتر عبادت بکنیم و از این عبادتمون لذتی بهتر و شایستر رو ببریم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.